گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 15 ماه نوامبر 2021 برابر با 24 آبان ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه برگ خزان از مرضیه.
Oh,
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. پاسخ مادران آبان به نماینده مجلس: دست خالی بیا بیرون، محاکمت میکنیم. به گزارش اخبار روز، اظهارات حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس 11 در رابطه با دادگاه مردمی آبان اعتراضات گسترده‌ای را در فضای مجازی به دنبال آورده است. وی گفته است: یکی از آنهایی که مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ طرف آمده بانگ را زده، آتش زده و ما هم او را کشتیم. چه کسی را میخواهید محاکمه کنید؟ در ویدیویی که از سوی خانم مسیح علی نژاد منتشر شده، جمعی از مادران جانباختگان آبان ماه پاسخ این نماینده مجلس را داده اند. واکنش خشمگین مادران آبان به سخنان نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته من معترضان را کشتم. توی لانه هایتان با سی محافظ میگویید ما کشته ایم و کسی هم نمیتواند ما را محاکمه کند. بیا وسط میدان، محاکمت با ما. مثل ما با دست خالی بیا بیرون. ما نه از مرگ میترسیم نه از زندان. آخرین اخبار زلزله بندرعباس: 99 مصدوم و یک کشته. به گزارش دویچه وله، بعد از ظهر روز یک شنبه دو زلزله بالاتر از 6 ریشتری به فاصله 2 دقیقه استان هرمزگان را لرزاند. در اثر این زمین لرزه چندین راه ارتباطی مسدود شده و بیش از 3000 واحد مسکونی آسیب دیدند. زلزله روز یک شنبه 23 آبان بندرعباس تا کنون 99 مصدوم و یک کشته بر جا گذاشته است. حال 2 نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفته اکثر مصدومیت ها به دلیل اضطراب ناشی از زلزله و یا در هنگام فرار و ترک محل صورت گرفته است. مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی گفت سداد بحران استان هرمزگان در آماده باش کامل به سر می‌برد. به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین آلات و راهدارخانه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای راه‌ها و جاده‌ها دچار آسیب جدی نشدند. او گفت تنها در 2 نقطه در محور بندرعباس حاجی آباد، یکی در محدوده پلیس راه حاجی آباد و دیگری در دهانه جنوبی تونل تنگزاق به دلیل ریزش کوه و تراش به سطح راه مجبور به انسداد موقت این محور شدیم. این در حالی است که مدیر کل مدیریت بحران استانداری و هرمزگان گفته است خساراتی جدی به برخی محورها وارد شده و ریزش کوه نیز در موارد متعددی رخ داده است. او همچنین برآورد کرده که بیش از 3000 منزل مسکونی از 20% تا 100% آسیب دیدند. در ساعت 15:36 روز یکشنبه 20 آبان زمین لرزه به شدت 6.3 ریشتر در شمال بندرعباس رخ داد و 2 دقیقه بعد، یعنی در ساعت 15:38 و زلزله دیگری با بزرگی 6.4 در این منطقه به ثبت رسید. درباره شدت و مرکز وقوع این زلزله گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی مرکز این زمین‌لرزه را 47 کیلومتری شمال بندرعباس و شدت آن را 6.5 اعلام کرده است و گفته بر اساس گزارش هایی که دریافت کردیم این زمین‌لرزه در کرمان نیز احساس شده است. مدیر جمعیت هلال احمر ایران اما قدرت این زلزله را 6.4 در مقیاس ریشتر و مرکز آن را عمق 18 کیلومتری زمین در لافت جزیره قشم اعلام کرد و گفت این زلزله در کوه گنو هم احساس شده است. به گفته او این زلزله در بندرعباس، میناب، رودان و جزیره قشم نیز احساس شده است. مرکز زلزله‌نگاری اروپا اعلام کرد مدیترانه شدت این زمین لرزه را 6.5 ریشتر اعلام کرده که در 68 کیلومتری شمال غرب بندرعباس به وقوع پیوسته است. بر اساس اعلام مرکز هواشناسی امارات پس لرزه های زمین لرزه جنوب ایران در چندین منطقه از امارات و عربستان نیز احساس شده است. شبکه العربیه در گزارشی اعلام کرد تعدادی از شهروندان در برخی از شهرهای نواحی شرقی عربستان نیز لرزه های خفیفی احساس کردند. زنان دلاور از یاسمین نادری، برنامه از رسانه زنان.
زنان دلاور، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر امروز از زنی سخن خواهیم گفت که مؤسس گروه سافرجت بود، امیلین گلدن پنکرست. زنی بود که گروه سافرجت را برای کسب حق رأی زنان در بریتانیا ایجاد کرده و رهبری کرد. سافرجت از ریشه لاتین سفراژوم به معنی حق رأی یا طرفدار حق رأی زنان می آید و اصطلاحی است که به اعضای جنبش زنان اواخر سده 19 مخصوصا در بریتانیای کبیر اطلاق می شود که البته تأثیر گرفته از روش های اعتراضی روسی مانند اعتصاب قضا برای احقاق حقوق خود است. این زنان از راه های مختلف، حتی راه های خشن، برای رسیدن به خواسته خود استفاده می کردند. امیلین به همین دلیل با زندان هم بیگانه نبود. او بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسید که می تواند از مسئله جنگ نیز بهره ببرد و دیگر اعضای گروه را نیز به استفاده از همین را ترغیب کرد. وقتی که مردان در میادین جنگ بودند، بسیاری از زنان مانند امیلین کارهای انجام می دادند که به طور سنتی کار مردان بود و اینگونه آنها احترام زیادی کسب کرده و نشان دادند که زنان تا چه حد به جامعه کمک میکنند و به همین دلیل سزاوار رأی دادن نیز هستند. بدون شک حق رأی یکی از مهمترین رویدادهای تکامل اولیه جنبش های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافراجت ها نیز نامیده می شدند، کسب حق رأی را مقدمه مشارکت سیاسی زنان در جامعه می دانستند. در سال 1848 میلادی جنبش حق رأی زنان در ایالات متحده آمریکا به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل شد و در سال 1893 میلادی نیوزلند نخستین کشوری بود که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. اما تا رسیدن به این نقطه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت که به سادگی نمیتوان از کنار آنها گذشت. امیلین گلدن پنکرست، فعال حقوق زنان اهل بریتانیا، یکی از این افراد تاثیرگذار است. امیلین در 15 ژوئیه سال 1858 میلادی در شهرک موسایت در نزدیکی شهر منچستر بریتانیا در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدر و مادرش هر دو فعال سیاسی بودند. او در 14 سالگی با جنبش حق رأی زنان آشنا شد. امیلین معتقد بود که حق رأی زنان زندگی سیاسی را از پای دگرگون خواهد کرد و حس جدید نوع دوستی و اخلاق را به وجود خواهد آورد. امیلین در سال 1879 با وکیلی به نام ریچارد آشنا شد و آنها عروسی خود را در کلیسای سنت لوک پندلتون در ماه دسامبر سال 1879 میلادی انجام دادند. ریچارد 24 سال از او بزرگتر بود و به خاطر حمایتش از حق رأی زنان شهرت داشت. آنها صاحب 5 فرزند شدند. ریچارد از فعالیت‌های همسرش بیرون از خانه حمایت می‌کرد و امیلین اتحادیه حق رأی زنان را بنیان گذاشت که برای به دست آوردن حق رأی زنان مجرد و متأهل تلاش می‌کرد. امیلین از شخصیت‌های برجسته طرفدار حق رأی زنان بود که برای اجتماعات بزرگی از مبارزات زنان انگلیسی سخن می گفت. در طول دهه 1880 میلادی امیلین در کنار همسر و فرزندان خود به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش همچنان ادامه داد. اگرچه او در 10 سال 5 فرزند به دنیا آورد، اما هم او و هم ریچارد معتقد بودند که امیلین نباید خود را به فعالیت‌های خانوادگی محدود کند. بدین ترتیب یک پرستار برای کمک به فرزندان استخدام کردند تا امیلین به مسئولیت‌های خود در انجمن صنفی زنان نیز بپردازد. دختر آنها کریستابل در 22 ماه سپتامبر سال 1880، یعنی کمتر از 1 سال بعد از عروسیشان، متولد شد. دخترهای دیگرشان الی و سیلویا بودند و فرزند دیگر آنها فرانسیس هنری با نام مستعار فرانک در سال 1884 به دنیا آمد. به زودی پس از آن ریچارد حزب لیبرال را ترک کرد و در سال 1885 میلادی به همراه خانواده به چارلتون نقل مکان کردند و در آنجا بود که دخترشان آدلا متولد شد. آنها سال بعد به لندن بازگشتند، جایی که ریچارد برای نامزد شدن در انتخابات به عنوان عضو پارلمان ناموفق بود. در سال 1888 میلادی نخستین ائتلاف گروهی در سراسر انگلیس که از حق رأی زنان حمایت می‌کرد، یعنی انجمن ملی حقوق زنان مشهور به NSWS، پس از رأی اکثریت اعضا تصمیم به پذیرش سازمان‌های وابسته به احزاب سیاسی کرد. اما برخی از رهبران این گروه از جمله لیدیا و ملیسانت با عصبانیت از این تصمیم از جلسه خارج شدند و تشکیلاتی جایگزین ایجاد کردند که متعهد به قوانین قدیمی باشد و بعد از راه اندازی دفتر مرکزی آن، انجمن بزرگ کالج استریت را پایه‌گذاری کردند. و اما املین خود با گروه قوانین جدید که به عنوان انجمن اجتماعات خیابان پارلمان معروف شد همراستا گردید. از اونجا که غالبا تصور می شد که زنان متأهل از زمان رأی دادن همسرانشان به رأی نیازی ندارند، برخی از اعضای گروه جدید احساس می کردند که حق رأی دادن به زنان مجرد و بیوه ها اقدامی عملی در مسیر رأی گیری کامل است. هنگامی که عدم تمایل به حمایت از انجمن اجتماعات خیابان پارلمان به نمایندگی از زنان متأهل مشخص شد، پانکریس و همسرش به سازماندهی یک گروه جدید دیگر شروع کردند که این گروه قائل بر حق رأی برای همه زنان هم از متأهل و ازدواج نکرده بود. اعضای اولیه این گروه شامل جوزفین باتلر، رهبر انجمن ملی بانوان در زمینه مهار بیماری‌های مصری بود. همچنین یک سازمان رادیکال به نام WFL وجود داشت که علاوه بر حق رأی زنان، از حقوق برابر زنان در زمینه طلاق و ارث نیز حمایت می‌کرد. و این گروه در کنار این کار از اتحادیه کارگری هم پشتیبانی می‌نمود و به دنبال اتحاد با سازمان‌های سوسیالیستی بود. چند ماه بعد از تأسیس گروه جدید به وسیله املین و همسرش، ناگهان همسر املین دردهای شدید معده دچار شد. او به بیماری زخم معده دچار بود و در سال 1897 حال او رو به وخامت گذاشت و خانواده با اندک امید به بهتر شدن حال او در خاک کشور خود به مولبری منتقل شدند. اما او خیلی زود دوباره احساس سلامتی کرد و خانواده در پاییز به منچستر بازگشتند. ولی متاسفانه در تابستان 1898 دوباره این بیماری عود کرد و این درست از زمانی بود که املین دختر بزرگشان کریستابل را برای دیدار با دوست قدیمی به سوئیس برده بود و در آنجا تلگرامی از ریچارد رسید: من خوب نیستم، خواهش میکنم به خانه بازگردید عشق من. در پنجم ماه ژوئیه در حالی که در قطار از لندن به منچستر نشسته بودند، امیلی این روزنامه ای را دید که خبر مرگ ریچارد را اعلام می کرد. امیلین در سال 1903 و 5 سال پس از مرگ همسرش اتحادیه سیاسی اجتماعی زنان را بنیان گذاشت. این سازمان همه زنان فعال برای حق رأی زنان را وعده می‌داد و معتقد بود که نباید فقط حرف زد، بلکه باید دست به عمل هم زد. اعضای این اتحادیه به خاطر درگیری‌های فیزیکی که به قصد اعتراض انجام می‌دادند خیلی زود شناخته شدند. آنها پنجره‌ها را می‌شکستند و به مأموران پلیس توهین می‌کردند. خود امیلین و دخترانش به همراه برخی دیگر از اعضای فعال اتحادیه چندین بار با مجازات زندان روبرو شدند و در آنجا دست به اعتصاب قضا زدند. بعد از اون که دختر بزرگ امیلین یعنی کریستابل رهبر اتحادیه شد، اختلافهای درونی بالا گرفت. ایجاد آتش سوزی به تاکتیک مبارزاتی این گروه تبدیل شد و برخی گروه‌های میانه روتر علیه این خانواده به میدان آمدند. با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی، امیلین و دخترش کریستابل خواهان توقف فوری فعالیت‌های شبه نظامی اتحادیه سیاسی زنان و حمایت از حکومت بریتانیا در مقابل خطر آلمان شدند. آنها زنان را تشویق کردند که به کارخانه ها و صنایع تولیدی کمک کنند و مردان جوان را به جنگ تشویق می کردند. بالاخره در سال 1918 میلادی قانونی تصویب شد که بر اساس آن به همه مردان بیش از 21 سال و به همه زنان بالای 30 سال حق رأی میداد. و از اونجایی که جنگ تازه به پایان رسیده بود و تعداد زیادی از مردان بریتانیایی جان خود را از دست داده بودند، این تفاوت سن رأی دهندگان به حکومت اطمینان میداد که مردان هیچ وقت گروه اقلیت رای دهنده نخواهند بود. امیلین اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنان را به حزب زنان تبدیل کرد که هدف آن کوشش برای ترویج برابری زنان در عرصه‌های عمومی بود. او در 14 ماه ژوئن سال 1928 میلادی، درست چند هفته پیش از آنکه دولت محافظه‌کار بریتانیا قانون انتخابات را تغییر بدهد و به زنان بالای 31 سال حق رأی داده شود، درگذشت. این قانون در 2 ماه ژوئیه سال 1928 تصویب شد و 2 بعد مجسمه به یاد بود تلاش‌های او در باغ برج ویکتوریا در لندن برپا شد. تا درودی دیگر، بدرود.
خسته از زن بودن.
روی در روی شدن با فریب و حاشا، همه آمالم وهم چه آسان گشتم این چنین زار و تبار. خاطرت جمع که پوشیده شدم روز با چادر عشق، شام با چادر آه. من شکستم آری زین شکستن تو همه مرد شکستی، اما من به چشم سر اگر کور شدم تو شدی از دل خود نابینا. الغرض با همه جور و جفا سوختن ذاتش تزویر و ریا، باز هم سخت چو آهن ماندم همچو پروین و فروغ، باز هم لایق این نام بزرگ، لایق نام خوش زن ماندم.
شنوندگان ارجمند، امروز بخش دیگری از کتاب رنسانس ایتالیا رو میشنویم.
کتاب رنسانس ایتالیا، مجموعه تاریخ جهان، فصل 6، سه هنرمند بزرگ رنسانس برین. ایتالیا در آغاز قرن 16 گرفتار جنگ، دسیسه و نیرنگ بازی بود. با این همه کانون یکی از متمرکز ترین و خلاقانه ترین شکوفایی های فرهنگی در تاریخ هنر نیز بود. هنرمندان ایتالیایی از کارگاه های روم و فلورانس گرفته تا دربار میلان نقاشی ها و مجسمه هایی آفریدن که برای قرن های آینده معیار کمال به شمار می رفت. در بخش نخست قرن 16 مشهورترین هنرمندان تاریخ، لئوناردو داوینچی 1452 تا 1519، میکلانجلو به اوناروتی، میکلانج 1475 تا 1564 و رافائل سانتی 1483 تا 1520 در ایتالیا زندگی و کار می‌کردند. اینکه چنین نابغه‌هایی در یک زمان و در یک جای دنیا زندگی و کار می‌کردند، توجه بسیاری از دانشوران و تاریخ‌دانان امروزی هنر را به خود جلب کرده است. ای اچ گومبریچ می نویسد: ممکن است این پرسش بجا پیش آید که چرا همه این استادان بزرگ در یک دوره زمانی مشترک پا به جهان گذاشتند، اما چنین پرسش هایی را راحت تر می توان مطرح کرد تا جوابشان را. وجود نابغه را نمی توان توضیح داد. چندین عامل در احتمال موفقیت این هنرمندان نقش داشت. کشفیات و نوآوری های هنرمندان سده های 14 و 15 صحنه را برای هنرمندان سده 16 مهیا کرده بود. با بکار پیشگام جوتو، برونلسکی، مازاتشو و دیگران، کاربرد چشمانداز، کوتاه نمایی و نمونه سازی به همراه تکنیک های دیگر به هنرمندان رنسانس معرفی شده بود. در زمان لئوناردو، میکلانج و رافائل بسیاری از هنرمندان در این تکنیک ها استاد بودند و میل داشتند آن را به هنرمندان جوانتری که در کارگاه هایشان به عنوان کارآموز کار میکردند انتقال دهند. سنت کشف و نوآوری به ویژه در فلورانس قوی بود، جایی که هر سه این هنرمندان مهارت خود را یاد میدادند و به کار میگرفتند. لئوناردو نزد آندرا وروکیو نقاش و مجسمه ساز فلورانسی کارآموزی کرده بود. میکلانج شاگرد نقاش فلورانسی دومینیکو گیرلاندایو بود. رافائل جوانترین این هنرمندان پیش از عزیمت به فلورانس در اومبریا نزد پیترو پروجینو شاگردی کرده بود. خود پروجینو را وروکیو در فلورانس آموزش داده بود. افزون بر آن، ثروت به ویژه در فلورانس قدرت خود را با سفارش آثار بزرگ هنری به نمایش می‌گذاشت. دوک‌ها، شاهان، پاپ‌ها و دیگران برای کسب افتخار و منزلت با یکدیگر رقابت می‌کردند. گومبریچ شرح می‌دهد: بنای ساختمان‌های با عظمت، سفارش مقبره‌های باشکوه، سفارش مجموعه‌های بزرگ دیوارنگاره‌ها یا اهدای یک نقاشی به محراب بلند یک کلیسای مشهور، راهی مطمئن برای جاودانه ساختن نام شخص و فراهم آوردن یادبود با ارزشی برای وجود دنیوی او تلقی می‌شد. از این رو تقاضا برای هنرمندان خوب زیاد بود. از آنجا که ثروتمندان برای به دست آوردن نتیجه کار آنها رقابت می‌کردند، هنرمندان از آزادی بیشتر و موقعیت اجتماعی استواری برخوردار بودند. غالبا بهترین هنرمندان می توانستند در پذیرش سفارشات کاملا گزینشی عمل کنند و سفارش هایی را بپذیرند که به آنها اجازه نظارت خلاقانه بر کارشان را می داد. در حالی که در گذشته مردانی چون لورنتسو د مدیچی می توانستند جزئیات کار یک هنرمند را تعیین کنند. هنرمندان سده 16 می توانستند بیشتر اوقات از انگیزه های خلاقانه خودشان پیروی کنند. آنها از آزادی بی سابقه ای برای تجربه کردن برخوردار بودند. لئوناردو داوینچی آزمایشگری در دل همه کارهایی بود که لئوناردو انجام داد. او عقیده داشت که نقاشی علمی است مبتنی بر هم مطالعه طبیعت و هم مطالعه چشم‌انداز ژرف‌نمایی بسیار دقیق. بنابراین در جانورشناسی، گیاهشناسی، زمینشناسی، اندامشناسی، نورشناسی و غیره به مطالعه و آزمایش پرداخت. دفترهای یادداشت او پر از مشاهدات علمی جهان و همراه با طرح‌هایی است که از طبیعت کشیده است. او برای اندامشناسی، آناتومی اهمیت خاصی قائل بود و به کالبدشکافی انسان‌ها و حیوانات می‌پرداخت. لئوناردو می‌خواست دقیقاً بفهمد که ماهیچه‌ها و اندام‌های داخلی چگونه کار می‌کنند تا بتواند اشکال انسانی و حیوانی را دقیق‌تر نقاشی کند. طرح‌های تفصیلی او به دانش اندامشناسی دوره رنسانس بسیار افزود. برای مثال طرح او به نام جنین در رحم هرچند دارای برخی اشتباهات است، چنان به واقعیت نزدیک است که هلن گراندر میگوید در آموزش پزشکی مدرن میتواند به کار رود. مطالعه طبیعت از سوی لئوناردو شامل روانشناسی نیز میشد که به عقیده او میبایست در نقاشی بازتاب مییافت. به نوشته او، یک نقاش خوب دو موضوع عمده برای نقاشی کردن دارد: انسان و رویکرد روح او. اولی آسان است و دومی دشوار، چرا که باید با اشارات و حرکت اندام‌ها بیان شود. توانایی لئوناردو در بیان رویکرد روح شخصیت‌های نقاشیش در اثرش شام آخر مشهود است. لئوناردو صحنه‌ای را برای نقاشی انتخاب کرد که درست پس از زمانی بود که عیسی گفت یکی از شما به من خیانت خواهد کرد. حواریون با احساسات مختلفی واکنش نشان دادند، در حالی که به روایت کتاب مقدس از خود و یکدیگر می‌پرسیدند: او منم؟ در نقاشی لئوناردو حواریون با حالت بدن و چهره به گفته عیسی واکنشی فردی نشان می‌دهند، در حالی که آنها با عشق، خشم، شک، ترس و نفی به یکدیگر رو می‌کنند، احساساتشان در مجموع کشاکش دراماتیک ایجاد می‌کند. اما عیسی با آرامش در مرکز نقاشی نشسته و درگاهی که سردرش به مسابقه یک حاله نور عمل می‌کند، او را در قاب گرفته و از دیگران جدا کرده است. پیشانی عیسی نقطه تلاقی همه خطوط چشم‌انداز است و باعث می‌شود نگاه بیننده باز هم بیشتر بر او متمرکز شود. این جاگیری در مرکز و سلوک آرام عیسی دست به دست هم می‌دهند تا او را به مهمترین شخصیت در نقاشی تبدیل سازند. لئوناردو مهارت هندسی را با درک روانشناختی در می‌آمیزد تا به این صحنه از کتاب مقدس معنای اضافی ببخشد. یکی دیگر از مشهورترین نقاشی‌های او مونالیزا است که توجه و دلبستگی او را به نورشناسی اپتیک نشان می‌دهد. تقریباً 5 قرن است که منتقدان هنری در مورد ویژگی‌های رازآلود این رخنگاره یا پورتره بحث می‌کنند. زن در نقاشی غمگین، خردمند، با ریشخند، آرام و حتی فریبنده توصیف شده است. به نظر می‌رسد که او زنده است و بر اساس شخصیت فردی که دارد، به او می‌نگرد. تغییر می کند. به نظر می رسد که او زنده است و بر اساس شخصیت فردی که دارد به او می نگرد تغییر می کند. این ویژگی رازآلود تصادفی نیست، بلکه نتیجه درک لئوناردو از چگونگی دریافت بینندگان از آن چیزی است که می بینند. لئوناردو کشف کرد که برای اینکه هنرمند به یک نقاشی روح زندگی بدمد، لازم است چیزی را به تخیل کسی که اثر را می بیند واگذارد. او با مطالعه نورشناسی دریافت که چشم آنچرا که نقاش از آن چشم پوشیده در نقاشی وارد می کند. بنابراین هنگامی که دهان و چشمهای مونالیزا را نقاشی می کرد، آنها را در سایه محو کرد. از آنجا که خطوط واضح نیستند، برای بیننده حالت چهره مونالیزا دست نیافتنی و تغییر پذیر به نظر می رسد. این تأثیر حاصل دانش هنرمند از طبیعت و مهارت او در نقاشی است. اما لئوناردو تنها به عنوان یک نقاش بزرگ خواهان نداشت. او مخترعی نیز بود که به مهندسی نظامی، هیدرولیک و مکانیک علاقه داشت. در دنیایی که در آن کشورگشایی و جنگ مشغولیت‌های اصلی بود، بسیاری از حامیان ثروتمند آن زمان مجذوب توانایی‌های مهندسی لئوناردو بودند. او به عنوان مهندس نظامی برای سزار بورژیا دوک میلان و فرانسوای اول شاه فرانسه کار میکرد. او در نامه‌ای به دوک میلان بر فنون جنگی بیش از هنرهای صلح‌آمیز تأکید داشت. من روش‌های تخریب هر صخره یا قلعه‌ای را حتی اگر بر روی صخره‌ای بنا شده باشد در اختیار دارم. اگر قرار باشد جنگی در دریا صورت گیرد، انواع کارآمدترین ماشین‌های تهاجمی و دفاعی را در اختیار دارم. عرابه‌های سرپوشیده ایمن و غیر قابل تهاجم خواهم ساخت. در صورت نیاز تفنگ‌های بزرگ، خمپاره‌انداز و توپخانه سبک خواهم ساخت. از آنجا که ذهن خلاقش توجه رقابت‌آمیز بسیاری را به خود جلب می‌کرد، تعداد بسیار کمی از نقاشی‌هایش را تکمیل کرد. از این رو همونطور که گاردنر می‌نویسد، ما هنوز با شگفتی به دستاوردهای او و حتی از آن بیشتر به انتظارات عملی نشده از او می‌نگریم. میکلانجلو بوئوناروتی میکلانج. اگر لئوناردو انتظاری را که از نبوغش میرفت برآورده ناشده باقی گذاشت، میکلانج انتظار هنر انسانگرا را به بار نشاند. میکلانج مجسمه‌ساز، نقاش، شاعر، مهندس و مانند لئوناردو مردی با توانایی‌های شگفت‌انگیز بود. او بیش از هر هنرمند دیگر پیش از خود به نبوغش ایمان داشت و از بینش خودش پیروی می‌کرد. عقیده داشت هنرمند کاری می‌کند که کمال مطلوب در اثرش هستی یابد. بدین معنا که هنرمند به جای تقلید از دنیای پیرامونش حقایق والاتری را که در طبیعت پنهان مانده است آشکار می‌سازد. آثار او به جهان طبیعی به ویژه به شکل انسانی آن صورت آرمانی می‌بخشید. او با این فلسفه برخی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین مجسمه‌ها را در تاریخ هنر آفرید. داوود، موسی، برده در حال مرگ و برده بسته هنوز اوج نبوغ به حساب می‌آیند. این آثار که همگی از مرمر تراشیده شده از تناسب چشمگیر و کشاکش پویایی برخوردارند و هر یک روانشناسی درونی موضوع را آشکار می‌سازند. از همه بالاتر از شکل انسانی برخوردارند که میکلانج آموخت بیش از هر هنرمند دیگر پیش از خود آن را در حالت‌های گوناگون سکون و حرکت مجسم کند. متاسفانه شخصیت تندخوی میکلانج تقریباً به اندازه هنرش شهره است. از لئوناردو به شدت بیزار بود، به رافائل حسادت می‌ورزید و با بسیاری از حامیانش سر جنگ داشت. مشهورترین درگیری او با پاپ قدرتمند و بدخلق یولیوس دوم بود. یولیوس در سال 1503 به جای پیوس سوم بر تخت پتروس قدیس نشست. یولیوس فردی جنگاور و کشورگشا بود. سه هدف اصلی او در دوران پاپیش عبارتند بودن از بیرون راندن فرانسوی ها از ایتالیا، تثبیت ایالت های پاپی به مسابقه واحد های سیاسی قدرتمند و تبدیل روم به زیباترین و باشکوه ترین شهر جهان. برای تحقق این هدف آخری به کمک بهترین مجسم سازان، نقاشان و معماران ایتالیا نیاز مبرم داشت. یولیوس در سال 1505 از میکلانج دعوت کرد برای کار بر روی مقبره بزرگی که او و منصب پاپیش را جاودانه می‌کرد به روم برود. اما پیش از آنکه میکلانج کار را شروع کند، پاپ پروژه را متوقف ساخت. میکلانج که 6 ماه را صرف دستچین کردن سنگ‌های مرمر برای ساختن مقبره کرده بود، به تصور اینکه هنرمندان رقیب دارند علیه او زمین‌سازی می‌کنند، خشمگین شد و احساس کرد به او خیانت شده است. و حتی به کسی سوءظن پیدا کرد که میکوشد او را مسموم سازد. از روی خشم و ترس روم را به مقصد فلورانس ترک گفت. از فلورانس نامه گستاخانه برای پاپ نوشت و گفت اگر یولیوس او را میخواهد میتواند از پی او بیاید. این نامه گستاخانه به جای آنکه خشم و غضب پاپ را بر سر او فرود آورد، یولیوس و مقامات فلورانس را به مذاکره و چاره‌جویی واداشت. فلورانسی ها که میترسیدند یولیوس تلافیش را بر سر آنها درآورد، کوشیدند میکلانج را ترغیب کنند با پاپ از در آشتی درآید. سرانجام هنرمند با قوه تشخیص قوی خود به این کار تن در داد. رابرت ان لینسکات، زندگی نامه نویس، به شرح ملاقات یولیوس و میکلانج می‌پردازد. میکلانج در بولونیا با پاپ ملاقات کرد و خود را به پای او افکند، با تنابی به گردنش به نشانه فرمانبرداری. اسقفی که حضور داشت پا در میانی کرد و گفت هنرمندان موجوداتی نادانند که قدرت تشخیصشان بهتر از این نیست، و آنگاه بود که پاپ بدخلق با عصایش اسقف را زد و فریاد کشید این تویی که نادانی. میکلانج به روم بازگشت و به کار بر روی مشهورترین پروژه‌اش سقف نمازخانه سیستین ادامه داد. نقاش فقط در ظرف 4 سال و تنها با کمک 2 دستیار که رنگمایه ها را ترکیب می کردن و به او در انتقال طرح‌هایش به روی گچ یاری می رساندن 1768 متر مربع سقف را با بیش از 3000 نگاره پوشاند. این نگاره ها که هر کدام یک اثر هنری بودن در کنار هم داستان آفرینش، هبوط و رستگاری انسان را به روایت مسیحی بازگو می کردن. این سقف همچنین نمونه درخشانی از درامیزی سنت های کلاسیک و مسیحی در یک اثر هنری است. سیبولوها، زنان غیبگوی مشرکان باستان، پیامبران عبری و نیاکان مسیح همه در این اثر ماندگار جایی دارند. در یکی از مشهورترین صحنه ها آفرینش آدم، انسان و خدا با شراره ای از انرژی الهی به هم متصل شده. هر دو ابعادی افسانه‌ای دارند و به نظر می رسد که هر دو جسمانی هستند. نخستین انسان در انگاره خدا آفریده شد و بدن اوریانش به صورت کمال مطلوب در آمده که بازتابی حقیقی از کمال الهی است. زن نیز در این صحنه آفرینش نقشی دارد. در زیر بازوی خدا نگاره ای است که برخی معتقدند حواس و برخی دیگر بر این نظرند که مریم مادر عیسی است. او که هنوز آفریده نشده شاهد آفرینش آدم است. در تمام مدت کار این نقاشی سقفی میکلانج و پاپ کشمکش داشتند. یولیوس میکلانج را متهم میکرد که دارد بیش از حد طولش میدهد و میکلانج پاپ را بی منطق مینامید. در مقطعی میکلانج به یولیوس اطلاع داد که کار زمانی تمام خواهد شد که مرا در جزئیات هنریش راضی کند. یولیوس پاسخ داد که اگر پروژه بیدرنگ تمام نشود، هنرمند را از بالای داربست پایین خواهد انداخت. میکلانج تهدید پاپ را جدی گرفت و داربست را برچید و اعلام کرد کار تمام شده است. رافائل سانتی. رافائل برخلاف میکلانج در همه جا به خاطر شخصیت دلپذیرش شهرت داشت. آنطور که گفته میشد خونگرم و مؤدب و از این توانایی برخوردار بود که کسانی را که با او کار میکردن متحد و در صلح و صفا نگه دارد. وازاری میگوید رافائل چنان بلند نظر و مهربان بود که حتی حیوانات او را دوست داشتند. این نرمخویی و دلپذیری شخصیت در کار رافائل بازتاب یافته است، چون که آثارش را به سبک آرام، متوازن و منظم یونانیان باستان نقاشی کرده است. آرامش، شکوه، دلپذیری و آرمانگرایی در بسیاری از نقاشی‌های او از مریم عذرا در دوران کوتاه فعالیتش بازتاب یافته است. او به عنوان فردی انسانگرا مادر مقدس را به سبکی نقاشی کرد که هم اخلاص عمیق مسیحی و هم دلبستگی به زیبایی دنیوی را بازتاب می‌داد. در نتیجه این پورتره‌های مریم در تاریخ هنر بی‌رقیب باقی مانده است. تبحر و طبع ملایم رافائل به زودی توجه پاپ یولیوس را به خود جلب کرد و او رافائل را در سال 1508 به روم فراخواند. او در آنجا یکی از بزرگترین سفارش‌های زمان نقاشی آپارتمان پاپ را در واتیکان دریافت کرد. او اتاق اول آپارتمان را به 4 شاخه دانش انسانی، الهیات، حقوق، شعر و فلسفه اختصاص داد و به احتمال زیاد با راهنمایی دانشوران کلاسیک یولیوس توجه خود را بر مفاهیم عالی خرد، معرفت و تقوا که احساس می‌کرد مفاهیمی در خور توجه پاپ خواهد بود متمرکز کرد. یولیوس تنها پاپ پشتیبان رافائل نبود. لئوی دهم پسر لورنتسو د مدیچی که در سال 1513 جانشین یولیوس شد نیز کارهایی به رافائل سفارش داد. لئو مثل همه مدیچی‌های راستین کارشناس با تجربه هنر بود و دلبستگیش به شکوه و توانگری شکوه و جلالی را برای روم به ارمغان آورد که از دوران باستان به بعد دیده نشده بود. منزلت رافائل در دربار لئو افزایش یافت. او که ثروتمند و خوش چهره بود و شخصیت دلپذیری داشت، دربار لئو، روم و تمام ایتالیا را مجذوب خود ساخت. متاسفانه رافائل به سال 1520 در 37 سالگی درگذشت. لئوناردو سال پیش از آن درگذشته بود. تنها میکلانج تا مدت‌ها زنده ماند. میکلانج در غزلواره‌ای که 10 سال پیش از مرگش نوشت از زندگیش میگوید. شاید بتوان گفت شعر او وصف رنسانس و زوال آن است. سیر زندگی طولانی من به آخر رسیده است. در پوسته تردی بر روی دریای طوفانی، مأمن مشترکی که باید در آنجا گزارش همه اعمال گذشته عرضه شود. خیال پردازی پرشوری که مبهم و گسترده بود و از هنر نزد من یک بت، یک شاه می ساخت و هم وهم و پنداری بیش نبود. اما آرزوهایی که پی در پی بر من می تاختن و وسوسه هم می کردن بیهوده بودن. رویاهای عشق که در گذشته چنان شیرین می نمودن چیستند اکنون که دو مرگ از آن من است، یکی قطعی و دیگری که هشدارهایش را از پیش می نماید. نقاشی و پیکرتراشی دیگر راضی کننده نیستند. روح اکنون به عشق آسمانی رو می کند که بر روی صلیب آغوش گشوده تا ما را در میان گیرد.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
گریان را چنینم خروشان.